بسم الله الرحمن الرحیم. آیاتی رو میخوندیم که مربوط به این بحثی که گفتیم از آیات قرآن استفاده میشد که حوادث خوب یا حوادث بد اینا با اعمال ما یه ارتباطی دارد، که گفته بودیم حوادث خوب یا حوادث بد یه قسمیش مربوط به اوضاع اجتماعی است، یعنی حوادثی است که اراده افراد و جامعه ها اثر دارد، مثل که جنگ میکنن یا مثلا بی انصافی میکنن و ظلم و ستم میکنن. یه قسمش هم مربوط به اختیار ما بشر نیست، مثل که زلزله میشه، قحطی میشه، آفت میاد، یا مقابلش مثلا فراوانی آبسالی است به قول خودمون، وقت اعمالمون با اینا ارتباط داره. و گفتیم هم که ارتباط عمل با حوادث یه دفعه از نظر این است که عملی است، کار به این که اطاعت باشد یا اسیان باشد ندارد. مثلا فرض گیر که از باب مثل اگر مثلا مردم ثروت یه جا جمع شد و مثلا یه عده توهی دست شدن، وقت اثر این میکند که جنگ به پا میشه. حالا این ثروت جمع شدن یه جا که کار قطع نظر از این که خدا نهی کرده است یا نهی نکرده است، ولی یه دفعه هم هست از لحاظ اطاعت بودن یا معصیت بودن. اینها هر از این جهاتی است از بحث که آیات قرآنی که میخوندیم مربوط به این است. حالا چند تا آیه خونده، حالا از جمله آیه 41 از سوره روم، سوره سیوم، فرماد ظهر الفساد و فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. که ظاهر شد فساد و تباهی در خشکی و در دریا، به ما کسبت عید ناس، یعنی به واسه اون چه که کسب کرده خود مردم، لیذیقهم بعض الذی عملوا، یعنی اینجا ضمیر یذیقه رو باید بگو مخصوص خداونده، که به این منظور است که خدا بچشوند به مردم بعض الذی عملو، بعض اون چه که مثلا عمل کردند یه قدرشو بهشون بچشوند، لعلهم یرجعون، شاید برگردند و پشیمون بشن. خب این یه آیه. آیه دیگر در سوره به اصطلاح سوره فاطر قبل از سوره یاسین، آیه آخری آیه 44 از سوره فاطر فرماد ولا یؤاخذ الله الناس بما کسبوا، اگر بنا بود مؤاخذه بکند خدا مردمو بما کسبوا، یعنی به اثر کسبشون، ما ترکه علی ظهرها من دابه، خدا وانی میگذاشت علی ظهرها، این ضمیرها به زمین بعد عرض، یعنی وانی میگذاشت بر پشت این زمین جنبندهی، ولیکن خدا این کارو نمی کنه که بخواد رسمن درست مؤاخذه کنه. حالا این یه قدر لطف فرمان از آیات دیگر که برامد که گاهی میچشوند خدا نتیجه یه عمل رو تو دنیا. اینجا میگه اگه بناود مؤاخذه بکنه، یعنی اگه بناود به سنگ تموم مؤاخذه بکنه. ما اینجوری میفهمیم که این نظیر یه آیه دیگه است که بعد خواهیم خوند که فرماد ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، که رو برمیاد که خیلی شد که خدا حق و اصلاحش بکند، اوناش که نیم شدد اینا نتیجه شد. اینجا تقریبا به نظر بنده یه همچجوری میاد که اگه بناود مؤاخذه بکند، با اینکه سربسته از آیات دیگر فهمیده شد که تا اندازه تو دنیا مؤاخذه میشه، اما وقتی اینجا که بناود مؤاخذه بکنه، یعنی که بناود که تمام و کمال مثلا مؤاخذه کنه، و ما ترک علا زهره ها من دابه، خدا رو پشت ای زمین جنبنده ای و نمیگذاشت، اما خدا نه ای کارو نمیکنه، ولکن یو اخره هم الا عجل مطمبا، خدا عقب میاندازه دی مردم رو تا یه مدت نام برده شده ای تا یه عجلی، و ازا جا عجله هم وقتی او عجل اومد یه خدا میدوند با بنداش چیکار کنه. فان الله کان به عبادهی بصیرا، خدا به عبادش بصیره. حالا اینجا لطف فرمایید اگر ما از ای آیه ای جور استفاده کردیم که ممکن است مؤاخذه‌ای که خدا از بندگانش بکند بسا به ای باشد که حیوانات هم نباشند، وقت اینو توجه کنید که یکی نگید که آخه حیوانات زبون بسا چه گناه کردن که اونا به آتیشی ما آدم زادا بسوزن. ای اشکال در صورتی وارد است که بگون خدا میخواد انتقام ما رو از حیوانات بگیرد، ای درست نیست. آخه حتی از انتقام کسی رو خدا تو دنیا از کس دیگه نمیگیرد. لا تذر و واذرتون وزر اخرى، هیچ واذره ای واذره یعنی اسم فاعل از وزر است، وزر معنی سنگینیه، وقت لا تذر و واذره یعنی لا تحمل و حاملتون حمل اخرى، هیچ نفسی سنگینی نفس دیگر را به دوش نمیگیره. علی حال این قبیح است و ظلم است، یکی دیگه بدی میکنه وقت کس دیگه رو مجازاتش کردن، این قبیح هست و ظلم از خدا انجام میده. پس این به عنوان مؤاخذه نیست، این خلاصه یه حکم کلی است در دنیا که مثلا فرض این که انسان ها برای ارتزاق خودشون بسا حیوان ها رو سر میبرند و میخورند، این خوب لطفه ما، و یا مثلا خود براه هم فرض یه چیز دیگه رو میخورن، جانورا گوسفندا رو میخورن، یه حکمی در دنیا، این حکم این جریان عالم است و این ظلم نیست، بلکه این خلاصه هر موجودی که بخواد به کمال برسد این نیم شد الان که این وضعش به هم میخوره. مثلا ما خیال میکنیم ابتداعا که مثلا یه گوسفند آخر سرش میبرند و آدمزاد میخوره، این چه بیرحمی است که خدا تجویز کرده، اونه این حساب بیرحمی نیست. بالاخره هم حتی گوسفند هم اگه بخواد از مرحله حیوانی بالاتر برد این نیم شده که این وضعش به هم بخوره تا یه وقتی نطفه انسان بشه، و حالا قرص همچنانی که این حکم اجحاف نیست، وقت گاهی اقتضا کند حکمت پروردگار برای تنبیه بندگانش، که حالا بعداً بحثش خواهیم کرد، حکمت خداوند اقتضا کند برای تنبیه بندگانش جوری باشه نظر این که آفت به حاصلا میرسد، وقت آفت به حاصلا میشد بگویم یه ظلمیست به حاصلا شده، یه ملخ به حاصلا میرسد، یا سن به حاصلا میرسد، یا زلزله میشد انسان ها و امارت ها و حیوانات اینا همه میرن زیر زمین، اینا حکمی ظلمیست به حیوانات میشه؟ نه، یه همه جواب کلی که داره، چون این عالم بخواد رو به تکامل بره که میره، این نوش دلیه که موجودات فعلیت خودشون حالا از دست بدن تا یه جا دیگه به شکل کامل تری خلاصه سر در بیارن، او حسابش اونه که پس وقت حالا ای مثلا یه دفعه هست که گوسفند و سر میبرند و انسان میخورد، خب این حلال شد، ولی این حلال که به حسب ظاهر شد و الا در باطن رو به تکامل رفت. وقت یه جایی جوریست یه دفعه هست که مثلا حکمت خداوند اقتضا میکنه که یا جان بنده به وجود نیاد، مثل که گاه قحطی میشه یه سالی کم آبی که میشه کم حاصلی میشه و وقت به نتیجه دام هم به قول حالا یا دامداری هم بهش لطمه میخوره، دیگه نمیشه گوسفند تولید، نمیشه مثلا مرغ تولید، نمیشه این طور چیزا. یه هم هست آفت برسه، قرار اگه حالا این آفت رسیدن به جون بنده ها حالا این یا ازباب رابطش با عمل انسان باشه یا نظیری که به طبیعت میکشند و مصرف میکنند، هر جوابی از اونجا دادیم اینجا هم داریم. این عنوان مؤاخذه نداره، این خوب توجه کنید، این آیه نمیخواد بگید که خدا از دست این بنی آدم که غضب میکند و وقت چوبشو میزنه تو سر حیوانا، نه این نه. ما گفتیم وقتی تو کلاس مدرسه دبستان که بودیم و بسا میشد معلم سر کلاس همون یک کسی شیطانی میکرد، تشخیص داده نمیشد این کیست، معلم و پا میشد یکی شلاق از اول کلاس تا آخر کلاس به همه ما میزد که اجوالا اون کسی که جواب کرده شلاقشو بخوره. خدا که اینجوری نیست که از دست بندگان اوقاتش تلخ بشه و خلط کنه حیوانات از بین ببره، این اینجوری نمیخواد آیه بگه، نه بالاخره حکمت خداوندی نظیر او آیه که تو سوره اعراف خوندیم که خلاصه هر قریه چیز ما رسولی میفرستدیم، اخذنا اهلها بالبعصا و الذرا لعلهم یذرعون، اهلشو به سختی ها و اینا و سختی هایی که پیش میاد برای تنبه بنی آدم یکیشی باشد که خلاصه گوشت و غیر زاله کم بشه یا دامداری کم بشه یا وقت اگه بخواد خدا کاملا مؤاخذه کنه از یه جور بشه که هست هیچ جون بنده ای نباشه. این نه اینسی یعنی از جون بنده ها انتقام بنی آدم رو میگیره. خلاصه حالا اینم یه آیه. آیه دیگر در سوره شورا آیه سیام از سوره شورا فرماد و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، اون چرا که میرسد به شما که عبارت از مصیبت، این من مصیبتن من بیانیه، ما اصابکم یعنی اونی که برساند به شما یا برسد شما را، این ضمیر اصابه به ما برگرد، چیزی که برسد شما را که من مصیبتن که عبارت است از مصیبتی، میدونید از کجاست؟ فبه ما کسبت عیدی کن، به واسه اون چی که خداتون کسب کردید، و یعفو عن کثیر، ولی خداوند خیلی شس عفو میکند، خیلی شس محو میکند، که اگر بنا نبود خدا محو کنه دیگه آیام چه میشد، خیلی شو خدا محو میکند وقت اوناش که نشده است محو کنی، این آثار رو داره که ما اصابکم من مصیبت ها میرسه. خب از این قبیل آیات خب اینا شو که قدرش که پیدا کردیم و خوندیم ظاهرن باب نمونه کفایت میکنه. و حالا این بحث رو به اصطلاح پیش میاد، این سوال پیش میاد که خب آخه چگونه میشه چگونه تصور میشد که حوادث خوب و حوادث بد با عمل ما ارتباطش میشه. یک کسی اشکال کنه بگید که ما بخوایم گندم داشته باشیم، گندم میباید زمین باشد و قابل باشد و رفت زحمت کشید و آب مثلا دونه پاشید و آبیاری کرد و رسیدگی کرد تا داشته باشه. اگه این کار کردیم داریم و اگه نکردیم نداریم. این ربطی به این که ما نماز بخونیم یا نیتمون پاک باشه یا نباشه این چه ربطی داره؟ به حسب ظاهر یک کسی اشکال کنه، مثلا اینجوری اشکال کنه که این چه ربطی با عمل ما داره. حالا فرض گیر که یه سال یه اوضاع جوی اقتضا میکنه بارون کم میاد، یه سال خیلی میاد، یه سال برف میاد، یه سال نمیاد. برف که نیمد، بارون که نیمد، آب چاها میرد پایین، نمیدونم اینها به نتیجه حاصل نیست. حالا ما نماز شب بخونیم اهل گریه و زاری باشیم یا نباشیم این چه ربطی داره؟ اصل سوال اینه. لطف فرمودید میان، اما راجع به جوابش عرض کنم که لطف فرمودید که ما گفتیم که اعمال خوب و بد ما که ربطی داره به حوادث، حوادث یه دفعه حوادث اجتماعیه. در حوادث اجتماعی اعمال ما ربط داره و ربطش هم ربط سببی و مسببیه. همچنان که همه موجودات که به وجود میاد میگویم ابل الله ان یدری الامور الا به اسبابها، خدا عبا دارد از این که امور رو جاری کنه، میگه به اسبابش. اوضاع اجتماعی هم این تصادفی که نیست که تصادفاً یه ملتی عزیز باشن یا تصادفاً یه ملتی ذلیل، تصادفاً یه ملتی پیش رفته باشن یه ملتی عقب مونده باشن، این تصادفی نیست. اینم در تحت اسبابه. اسبابش هم بسا فعالیت های خود افراد جامعه. و اینم البته روش ننوشته که این نسل حاضر که حالا پیش آمده خوب براش هست یا پیش آمده بد براش هست ای در اثر اعمال خودش باشه، نه ای بالاخره یه سببی داره، سببش یا اعمال خودشونست یا اعمال امتهای گذشته. خوب لازم که از این جهت دیگه این عمل قطع نظر از این است که اطاعت خداست یا عصیان خدا. رو عرضم خوب لطفا. مثلا همین مثالی که میزدیم، اگر یه عده‌ای اینها بی انصاف شدن، مال مردم رو هی به شکلای مختلفی چاپیدن جمع کردن، خب این وضع مثل یه سنگی است که به اندازه تو دریا موج بر می‌داره. این در دیگران اثر می‌کنه، دیگران هم احساس دارن، فکر دارن، وقت این کار در او اثر می‌کنه، اونو بر می‌انگیزه، در او ایجاد دائی می‌کنه که اونم قیام کنه، نهضت کنه و بخواد این وضع رو از بین ببره. با فرمودی و خواه و ناخواه اون وضع جلوی مؤثر در این وضع بعدی، رابطه سببی و مسببی. همچنانی که همه چیزا در تحت نظام سببی و مسببی به وجود میاد، اوضاع اجتماعی هم از این حکم مستثنا نیست. از این که تاریخ درس آموزنده که از یه قسمت مهم موعظه و درس اخلاق و اینا این است که آدم از اوضاع جامعه پند بگیره. مثلا تو کلمات امیرالمومنین هست که تو خطبه قاصعه می فرماد که انظروا حیث کانت الاملاء و مجتمعه و القلوب و معتلفه. شما فکر کنید اون وقتی که جامعه ها خلاصه دلهاشون با هم بود و با هم الفت داشتن، چه جور عزت به ایشون رو آورد. خب این عزت به ایشون رو آوردن، این از حوادث جامعه، از پیشامدهای جامعه برای جامعه، او سببش یه سبب داره. سببش با هم متحد بودن، و متحد بودن سببش این است که به یک دیگر احسان کنن و به نتیجه با هم متحد میشن. متحد که شدن عزت از دست رفته به دست میاد. یا مثلا آیه قرآن میگه لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. نزا نکنید. اگه نزا کردید یه اثر بلا واسطه داره، این است که بین دون فشل واقع میشه. ترس وقتی با هم نزا دارید، ترس هم دارید. که مبارها میگفتم که ای آیه همون مسئله بخواییم بیانش کنیم، همون مسئله که میگن یه قافله 1000 نفر یزدی رو تو بیابون 7 دوز لخت کرد. وقت اینا رفتن به مقامات مسئول شکایت کردن که دوز ما رو لخت کردن، و گفتن چی تو 7 دوز شما رو لخت کردن؟ اینا به اون لحظه خودشون گفتن که بله ما 1000 نفر بودیم اما تنها بودیم، اونا 7 نفر بودن همراه بودن. این طبیعیه. وقتی که مثلا فرض ما با هم نزا داشته باشیم، معلوم است که من قلبا میدونم شما با ما همراه نیستی، شما قلبا میدونی من با ما با همراه نیستم، به نتیجه فشل پیدا میکنیم. مثلا اگه بخوایم دستور بدیم همگی یالت میخوایم بریم جنگ کنیم، اطمینون نیست که تا که دستور دادیم عمل بشه. دل و جرأت نمیشه کرد. که میگه لا تنازعوا فتفشلوا، نزا نکنید که فشل بینتون راه پیدا کنه. خب راستی خدای نخواسته اگر یه ستونای پنجمی تو لشکر اسلام باشه، اطمینون نیست که حالا اگه دستور حمله داده شد این عمل بشه. خیلی محکم کاری کرده اینها که خدای نخواسته بود بی خیر نشد، مثلا عقیم نشد، اینطور چیزا. خب وقتی با هم دعیت دارن، اطمینان به یک دیگر نیست، ترس هست. ترس حاکم میشه. وقت ترس که حاکم شد، تذهب ریح حکم، شوکتتون از بین میره. ریح به معنای وزش باده، یعنی دیگه باد و بیرقتون نیست، به نتیجه شوکت ندارید. خب یه اثر طبیعیش لطفه همه. این حالا بفرمایید خدا اصلا راجع به نزاع و دعیت از حکمی هم نداشت. در شریعتش گفته بود که دین از سیاست جداست، و راجع به این چیزا حرفی از نزده بود. خب اما دیگه اثر طبیعیش که هست، که اگه مثلا همین برفرزین هیچی هم نگفته بود، یه اثر طبیعیش بود که نزا کردن فشل میاره، فشلم شوکت و ازن. اما از این طرف متحد شدن اطمینان میاره، اطمینان که اوورد دیگه مثلا عزت از دست رفته به چنگ میاد، اینجوری میشه. یا او آیه شریفه که میفرماید که ولیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنتون او یصیبکم عذاب علیم. که خب این راجب کسایی بود که تو جنگ از امر پیغمبر تخلف میکرد، و از یهشون مخواستن آستیکی میدون رو خالی کنن برن، پستشون رو رها کنن برن، میرفتن پشت یه دسته تو دیگه قایم میشدن، یه جا در میرفتن که او آیم فرماد قد یعلمون الله الذین یتسللون منکم لوازا. خدا میدوند اون کسایی که تسلل میکنن. تسلل وقتی که آدم قوز کرده یه جا کوچولی شده، یه دفعه بلند میشه در میره، میشه تسلل، مثل شمشیری که یه دفعه از تو غلاف در بیارن. وقت اینا لوازن، یعنی پناه به یه عده دیگه می‌بردن، پشت اونا قایم می‌شدن، اونا می‌رسن، یعنی یه جا قافل می‌کردن و فرار می‌کردن. وقت خدا فرمود که اینا رو خدا می‌شناسه، وقت دنبالش می‌فرمود فلیحذر الذین یخالفون عن امره، باید بترسن کسانی که از امر رسول الله تخلف میکنن، بترسن که چطور شد اثر طبیعی انتوسی به هم فتنتون که یا فتنهی بهشون برسد او یسی به هم عذابون علیم. حالا عذابون علیم بشه آخرتی شد، اما در هم دنیا توسی به هم فتنتون، نظیر اون فتنهی که در جنگ احد مسلمان ها دوچاره شده، اونایی که امر رسول الله تخلف کردن، اون پستشون رو تو میدان جنگ، اون گردنه ای رو که پیغمبر فرموده بود که رها نکنن رها کردن. خب قرار این است که اینجور اوضاع خوب معلومه، وقتی ما اوضاع اجتماعی رو در نظر گرفتیم و اعمال ما در اوضاع اجتماعی کاملا مؤثره. منتهاش همطور که گفتم قول لازم که اوضاع اجتماعی خوب خودمون در اثر اعمال خوب خودمون باشه، نه اعمال گذشتگان. مثلا گذشتگان یه غفلت هایی شده وقت استعمار ریشه دوونده در جامعه و در دنیا هم تسلط های بیجا حاصل شده در اثر اعمال گذشتگان. حالا این جامعه ذلیل نیست، ولی ممکن است که به عکسش بشه، جامعه رشادت به خرج بدن، محنت بکشن، تدمه بکشن، برای آینده ها خوب بشه. یکی امیرالمومنین فرمود که اغزو تورسو اولادکم مدا، شما جنگ بکنید وقت بهترین ارث را برای بعدی یا خودتون میگذارید، اون مدا عظمت بشه. من منظورم اینست که از این لحاظ حسابش آسونه. اوضاع اجتماعی نتیجه فعل و انفعال اعمال خودمه. فعل و انفعال یعنی تأثیر و تأثیر، همچنان که مثلا هوا فرض بگیه هوای سالمی، یه دی که زیاد یه جا جمع شدیم وقت در بستس هی نفس کشیدیم، کم کم هوا آلوده میشد و هوا که آلوده شد نتیجهش آیده به طلاح همه میشد و اینها. وقت اوضاع اجتماعی هم تقریبا اینطور که در اثر اعمال افراد و جامعه ها یا وضع خوب پیش میاد یا وضع بد. و از تاریخ هم که یعنی سرگذشت جامعه، یعنی اون وضع حاکم بر جامعه رو تاریخ اونو تشکیل میده، اونم مربوط به خلاصه اسبابش است که اعمال جامعه ها یه خوب روشن. پس اینش اشکالی نیست که اگر کسی بپرسد چه ربطی داره، میگویم ربط سببی و مسبب، و این سببیت و مسببیتش هم تقریبا قابل درک هست، میتونیم درک کنیم و اینها. و من میخوام عرض کنم خیلی وقتا خداوند دستوراتی که میده برای تحریص و ترغیب ما که این دستورات عمل کنیم، همین نتایج اجتماعیش رو ذکر میکنه. مثل همین آیه که میگه لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم، نزاع نکنید که فشل و ترس بینتون راه پیدا کنه به نتیجه شوکتتون از بین میره. و یا واتقوا فتنه لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، بترسید از فتنه ای که اگه اومد فقط به ظالمین نمیرسد، به همه میرسه. ما که میگویم یعنی ربط اعمال جامعه و افراد ای با اوضاع خوب یا اوضاع بد، بفرماید اوضاع خوب و بدی که عبارت است از رفتار جامعه، نه مثل زلزله شدن و کم آبی شدن و آفت رسن، اونا رو حالا یه حساب جدایی داره. راجع به این ربطش ربط سببی و مسببی اینا، این ببینید نظیر این که کشاورز اگه حسن انتخاب داشته باشد، زمین خوب برد در نظر بگیرد و تخمی که میخواد بپاشه سالم باشد و خوبم به موقع رسیدگی بکنه، این رب دارد با اون که حاصلی که به دست میارد توجه کنید. حالا گرچه اونجا از یه جهت تکوینی که هست این است که بنده خدا یه دفعه میره خدا از یه جا دیگه یه ساکیلش ور میکند غیر اجور در میاد، اما در این جاها در این طور عموم مثل که هم او پیش آمد به اختیاره، هم این مقدمه و سببش به اختیاره. این است که این جاها ربطش خوب واضحه و ربط سببی و مسببیه. خوب لطفا که کنه و انقلت بگوی که چه ربطی دارد اعمال خوب و بد ما با اوضاع خوب و بد اجتماع. میگویم ربطش ربط سببی و مسببیه و اصلی همون فلسفه تاریخ، تاریخ هم فلسفه دارد اجازه، همچنانی که عالم واقعیت موجودات به حسی به وجود میاد تو در سایه سببی و مسببیه، اوضاع اجتماعی هم این ربط سببی و مسببی دارد و ارتباطش دارد. و میخواییم بگویم که خیلی وقتا در شهر هم یه اعمالی رو میگن انجام بده یا میگن ترک کن، از جمله فلسفه هاش همه اوضاع خوب اجتماعی یا بد. مثلا راجع به شرب خمر میگوید که انما یرید شیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر. حالا شراب به روح انسان چه لطمه میزند و در قیامت آدم چه محرومیت هایی میکشد، اونش خب برای خودش جدا، اما این مفسده اجتماعی که انما یرید و شیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر، که خلاصه آمار جنایت ها بالا میره، قتلها و فسادها زیاد میشه. یا او آیه هست در سوره آخرات، سوره انفال است، راجع به این که شما از غیر خودتون ولی نگیرید، دوست نگیرید، فرمود و الا تکن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر. اگر این کارو که میگم نکردید، تکن فتنتون فی الارض، در زمین فتنی کانش کانه تامه، یعنی توجد و فتنتون فی الارض و فسادون کبیر. یا مثلا دیگه از ای باب خودتون خیلی میتونید روش هم پیدا کنید، مثلا حدیث از پیغمبر میفرماید اذا جاءکم من ترزان خلقه و دینه فزوجو و الا تکن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر. وقتی کسی اومد میخواد با شما وصلت کنه، دینشو میپسندید، خلقش هم میپسندید، خوب آدمیه، اینو دیگه ردش نکنید، زنش بدید و الا تکن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر، بی زمین فتنه پیدا میشه و فساد پیدا میشه. و بس آدم میفهمد که از کجا دارد این لطمه رو میخوره، میبینیم مرضهای مقاربتی زیاده، مراکز فحشا پره و بیکاری و جنایتهای دیگه زیاده. چرا جور شده؟ چراش این است که یه دستور ساده شرع رو عمل نکرد، یه جوری ایطوری میشه. بازم میدید علیه حال پس این ربط، ربط سببی و مسببی است. و بنده جلوترها گفتم که در این طور حوادث پیشبینی هم میشه کرد. پیشبینی یعنی یک کسی اوضاع اگه آدم هوشیار باشد و خوب ربط حوادث را با اسبابش خوب درک کند، وقت پیشبینی میکنه، پیشبینی میکنه، وضع فعلی رو در نظر میگیرد، وقت اطلاع میده که بعداً چه جور خواهد شد. و ما اینو عرض کردیم خیلی وقتا در گفتار ائمه علیهم السلام هم یه همچه اطلاعاتی دادن، اینا رو ما اسمش میداریم پیشگویی سیاسی، اینا خبر از غیب دادن نیست. مثل که ما بنده الان دارم اطلاع میدم که بدونید فردا در این ساعت هم خورشید طلوع کرده، خب حالا من علم غیب دارم اینجا گفتم، نه، از علم به سبب، علم به مسبب حاصل میشه، توجه کردید؟ وقت مثلا تو کلمات حضرت زهرا هست که وقتی برای مهاجر انصار خطبه خوند فرمود که این شطر فتنه ای که حالا به پا کردید عنقریب باردار میشه و از پستانش خون تازه میدوشید. پیش بینی بکنه حالا که بنا شد خلافت اسلامی تو مسئله لیاقت نشد بلکه مسئله خصوصیات دیگه شد، این حادثه دنبالش حادثه هایی داره پیش بینی میکنه. یه البته هوشیاری میخواد. اینا رو ما جزء اخبار غیبی نمیگیم، میگن از آنشتین یا آنشتین حال هست ضبطش من نمیدونم، پرسیدن که بعد از اونی که ما مثلا دانه اتم و شکافت یا بمب اتمی مثلا اختراع شد، وقت ازش گفتن اگه جنگ جهانی سوم به وجود اومد وقت بعدش چطور میشه؟ وقت گفته بود دیگه جنگ چهارمی باید با فلاخون بکنیم، با قلب سنگ به قول ما. او یه پیشبینی است که این جور که دنیا به قول حالا یا تا دندون مسلحه، اینقدر مثلا وسائل اسلحه های خلاصه مدرن اینها که بسا یه دگمه یک جا دنیا رو فشار بده دنیا رو آتیش میزنه به زیر رو میکنه، و خدا نکنه که مثلا یه جنون عام یه دیوانه های خلاصه چیزی ریاست و اینها مثل صدام یا غیر ذلک اینا مسلط بشن، خب در عرض 5 دقیقه ممکنه دنیا رو درست آتیش بزنه. این پیش می که وقت اینجور میگه اگه جنگ جهانی سوم مثلا پیش اومد وقت جنگ چهارم واسه دیگه با قلب سنگون، یعنی تمام آثار از بین میره. اینا چیزه از این است که چون حوادث با هم ربط سببی و مسببی داره، انسان از ملاحظه وضع حالا پیشبینی وضع بعد را بکنه، به اطلاع بده به اینها، و این در خلاصه دستورات شرعی بسا این ملاحظه شده است و همطور که گفتم هی اطلاع میدم گد از امر پیغمبر هر کی تخلصه بترسه که فتنه ای بیاد این طور چیزا. پس این آسونه اینش، یعنی این جهت که اعمال ما ارتباطش با حوادث اجتماعی ربطش ربط سببی و مسببی است و ماحصل اعمال ما انگیزه ایجاد میکنه در اصلا، نظیر این که حالا اتفاق مثل از خودم مثل فرضی یه سوالی شما از من بکنی من بیام تندی کنم، شما اول خب به نسبه ما مثلا نظر بعدی نداشتید، حالا من پخش کنم یه جواب ده، این در شما ایجاد دائم میکنه، در شما ایجاد میکنه که شما موضع گیری کنید، وقت من هم موضع گیری میکنم، همینطور این خلاصه عمل و عکس العمل میشه. حالا این فردیش بود، یه بین دو تا فرد ملاحظه کردیم، اگر بنا شد این خلق جامعهی شد، یه جامعه به خودشون حق دادن که به دیگران غرور بفروشن، تکبر بفروشن، آخه اونام احساس دارن، اونام تحریک میشن در مقابل اینا، وقت جنگ یه جنگ درگیر میشه، جنگ مستضعفین با مستکبرین و اینها، این دنیا یه اوضاع به خود میگیره و به نتیجه اجتناب ناپذیر میشه این جنگ ها و این فتنه ها. خب قسمت دیگرش برای بعد انشاءالله.